دوستان شنونده سامانه پیامکی 3036-37 و میدون دات آی آر رو فراموش نکنید. اگه شما دوستان شنونده هم دلتون میخواد که در میدون رادیو اقتصاد و بعدش در میدون شبکه 3 سیما دیده و شنیده بشید، همین الان کلمه میدون رو به 3036-37 بفرستید تا از کسب و کار شما حمایت بشه. نتیجه داوری کسب و کار خانم حسنی رو از زبان آقای دکتر مهدی بارنامه بشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
در خصوص کسب و کار خانم سارا حسنی، با توجه به اینکه ایشون از عهده رقابت قیمتی به خوبی بر اومدن و محصولاتشون هم ما اینجا بررسی کردیم کیفیت مناسبی داره و نیاز روز جامعه ما هست، با مشورت با سایر داوران عزیز تصمیم بر این شد که ایشون در مسابقه میدون حضور داشته باشن و دیده بشن.
بله، پس خانم حسنی در مسابقه میدون شبکه 3 سیما دیده خواهند شد. خانم سلام.
سلام.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
اسم فامیلتون؟
الهام صادقی هستم، از شهرستان میبود در خدمتون هستم.
از شهرستان میبود در استان یزد. چند سالتونه خانم؟
38.
تحصیلاتتون؟
کارشناس ارشد مدیریت آیتی دارم.
بسیار عالی. حوزه کسب و کارتون؟
تو زمینه طراحی اسباب بازی و ابزارهای کمک آموزشی برای کودکان فعالیت میکنم.
اسباب بازی و ابزارهای کمک آموزشی. همراه ما باشید شنوندگان عزیز تا بیشتر معرفی کنیم خانم الهام صادقی از شهرستان میبود رو. خب سرکار خانم الهام صادقی فیروزآبادی با دست پر آمدن، الان هم داوران دارن بسته‌های آموزشی رو باز میکنند و همچنین حالا ابزارهایی که سرکار خانم صادقی آوردن. خانم صادقی 3 دقیقه وقت دارید، دقیق کسب و کارتون رو معرفی کنید تا داوران ما بیشتر بدونن که شما از کی شروع کردید، ویژگی کسب و کار شما چیه؟
حدود 6 سال هست که با یه احساس نیازی که حالا از خانه شروع شد. من خودم قبلا کارمند بانک بودم، ولی که به خاطر علاقه زیادی که بچه ها داشتم با تولد اولین فرزندم استفاده دادم. توی خونه برای سرگرم کردن فرزند خودم یه پازل چوبی رو به همراه همسرمون طراحی کردم و بازخورد مثبتی که گرفتیم به این فکر افتادیم که تولید انبوهش رو انجام بدیم و خب بازخوردها و به هر حال تجربه‌ای که تو این سیر پیش اومد ما رو به سمت تولید اسباب بازی هایی که حالت آموزشی داشته باشه و اون فرایند آموزش رو برای بچه‌ها دلپذیر و راحت تر بکنه برد. و خب تو این مسیر ما به علت اینکه به هر حال ایده نوآورانه بود از پارک نو فناوری از پذیرش گرفتیم و شرکتمون رو ثبت کردیم و محصولاتی رو به عنوان اسباب بازی توی شورای نظارت بر اسباب بازی ثبت کردیم و همینطور کارای آموزشی اونها در دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی وزارت آموز پرورش هم تایید شده و با توجه به شرایط کرونا که پیش اومده و خانواده ها مجبورن که توی خونه به بچه ها آموزش بدن، الان روی کرد و استقبال خیلی بهتری نسبت به ابزارهای ما شده، چون بچه ها به هر حال توی این دوران واقعا خسته شدن، بی‌حوصله شدن و اون فرآیند آموزش دیگه کشش نداره. این ابزارها که میاد کنار آموزش خیلی بچه ها انگیزه پیدا میکنن و خدا رو شکر بازخوردهای خیلی خیلی خوب و مثبتی گرفتیم ما.
خیلی متشکرم. پایان معرفی کسب و کار سرکار خانم صادقی از شهرستان میبود که طراحی و تولید اسباب بازی با رویکرد ریاضی هست. بریم سراغ سوال و جواب‌های داوران. آقای دکتر ولی‌زاده بفرمایید، در خدمت شما خواهیم بود.
الان شما کارگاه دارید یا فقط همین 2 نفره تولید؟
نه، کارگاهی هست که ما حالا سعی کردیم از ظرفیت خالی که توی شهرستان وجود داره استفاده کنیم و تقریبا برون سپاری میشه گفت که ما طراحی هایی رو انجام میدیم با تیم طراحی که داریم و مراحل تولید حالا توی کارگاه به شکل کارگاهی انجام میشه، ولی که ما توی چند تا کارگاه کار تقسیم شده، کارگاه تولید، کارگاه حالا به شکل مرحله مونتاژ و تولید نهاییش که توی خونه ها داره انجام میشه، یعنی کار توزیع شده توی خونه ها به وسیله خانم هایی که علاقه نداشتن خارج از منزل کار کنن، و کارگاه بسته‌بندی که مرحله نهایی کار رو انجام میده.
من خوب متوجه نشدم، یعنی شما الان کارو برون سپاری میکنید، حق عملکاری به اون کار میدید یا نه همه کارمند شما؟
حالا توی زمینه حالا پرداخت دستمزد و اینا بیشتر آقای پورطالبی انجام میدن، ولی که میگم حوزه کار بیشتر برون سپاری هست، یعنی کارگاه برش ما مالکیتش مربوط به ما نیست، ولی که در خدمت تولید ما هستن فعلا.
خب چه بخش برون سپاریه چه بخش در مال خودتونه؟ این قسمت رو هنوز
قسمت بسته‌بندیش مال خودمون هست، کارگاه بسته‌بندی مربوط به خودمون هست، ولی که این کارگاه تولید ابزارها به شکل حالا برون سپاری هست.
خب در این بخش به سوال جناب آقای دکتر ولیزاده، جناب آقای پورطالبی، همسر سرکار خانم صادقی پاسخ خواهند داد.
این محصولات ما یکی مجموعه، یه دفتری داریم توی دفتر پارک علم و فناوری از در واقع شهرستان میبود که بحث طراحی، نیازسنجی و تولید اولیه اتفاق میفته. نمونه اولیه سفارش میدیم، طراحیامون داخل دفتر شرکت توی پارک علم و فناوری از انجام میشه، بعدش این طرحامون رو ما میدیم به یک به اصطلاح با یک کارگاهی کلا قرارداد داریم که تولید اون ابزار رو اون کارگاه انجام میده، و بعد میاد توی مبحث بعدی که بسته‌بندی و برندینگ کاره که با خودمون دوباره توی کارگاه دیگه جدید انجام میشه.
الان چند ساله این پکیج رو تولید میکنی؟
پکیجی که ما میدیم، ما 4 سری پکیج داریم الان که 5 ساله داریم تولیدش میکنیم. بعضی از ابزارها به صورت تکی دارن تولید میشن که داخل اون بسته‌بندی اونجاست متفاوته، و بعضی از اونها هم که داخل بسته‌بندی دوباره متفاوتی که اونم برای گروه های دیگه طراحی شده.
سالی چه تعداد تولید میکنید از این
ما
پکیج؟
اجزای پکیج همون متفاوته که داخل اون پکیج بزرگ هم یه سری دیگه هست، 12,000 قطعه ابزار تولید میکنیم.
بعد 12,000 قطعه بازارش هم دارید؟
بله.
بعد حاشیه سودتون چقدره؟
حاشیه سود ما بین 30-40% تا 3 ماه گذشته بوده، الان یه درصدی کم شده به دلیل گرانی مواد اولیه.
متشکرم.
بله خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ولیزاده. بریم سراغ داور بعدیمون، آقای دکتر مهدی بارنامه.
بنده هم عرض سلام دارم، خوش آمدید. ببینید وقتی شما تولید رو برون سپاری میکنید، بیشتر این چیزی که در مورد شما من مورد توجه قرار میدم بخش بازاریابی و فروشتون و طراحیتونه، دقیقا اون کاری که خودتون دارید به صورت تخصصی انجام میدید. توی بخش بازاریابی و فروش برای من توضیح بدین که چه کاری انجام دادین. بعد یه نکته دیگه ای هم که من روی محصول شما میبینم، من پکیج محصول شما رو باز کردم نگاه کردم، اجزای داخلیش که حالا خودتونم تولید نمیکنین کیفیت خیلی خوبی داره، اما شما به عنوان مجموعه که دارید کار برندسازی میکنید، کار بازاریابی میکنید، کار فروش میکنید و کار عرضه رو دارید انجام میدین، بسته‌بندی که خودتون دارید انجام میدین کیفیت خوبی نداره. معمولا مشتری از روی بسته‌بندی کالای داخلی رو قضاوت میکنه و من کالای داخلی رو با کیفیت تر از بسته‌بندی میبینم. این رو هم برای من توضیح بدید.
ببخشید، اول نکته اول این که بسته‌بندی اصلی اونه، این پکیج که میبینید به اصطلاح مجموعه مابقی ابزار هست که میاد داخل این پکیج قرار میگیره، یعنی بسته‌ای که شما باز نکردید میتونید اونو ببینید، اون محصولاتش اصلی و عمومی هستند که شامل ساعت هست و آموزش جدول ضرب و آموزش الگویابی ها هستن.
یعنی الان همه اینایی که
اینجا هستن اینا
نه
اون مجزاست کامل، اینا دوباره یه پکیج میشه برای بچه های اول تا چهارم. یعنی اون پکیج اصلی ما که تمام ابزارها ثبت شده هم هست تو اون بسته بزرگه است که اونجا گذاشته.
این بسته بندی رو به عنوان بله. بسته بندی بله. نهایی شما ببینید.
بله اما بابت
بازاریابی و فروش
ما تا پارسال، یعنی تا آخرهای شهریور در واقع با 2 مرکز پخش بزرگ کار میکردیم تهران که اینها فروش داشتن و ما هم عرضه داشتیم خدمتشون، به دلایلی که حالا یه خورده به اصطلاح تغییر رویکردهایی که وجود داشت و چیزای دیگه و بعدم مبحث کرونا که پیش اومد، فاز خودمون رو بردیم تو فضای مجازی، اونا عملا کمتر خریدشون اتفاق میافتاد و ما به صورت عرضه مستقیم به معلم ها و دانش آموزا خودمون شروع کردیم، چون ابزارمون یه ویژگی که داره نیاز داره به اصطلاح توضیحاتی که به اصطلاح طرف که نیاز حس میکنه سریع خرید میکنه و اینو ما به اصطلاح تونستیم که کم کم گسترشش بدیم. اما پخش و فروش به اصطلاح بازاریابی ما کلن سه بخشه، شامل مراکز پخش، فروشگاه ها که به صورت به اصطلاح آفلاین، این دوتا آفلاین اتفاق میفته، یکی بخش فضای مجازیمون هست که داخل
فروشگاه ها رو اون مرکز پخش به توضیح میکنه.
بعضی از اونها مرکز پخش هستن، بله، بعضی از اونها هم به واسطه حضور در نمایشگاه ها که داشتیم این کار اتفاق افتاده، چون خانم صادقی جزء انجمن تولید کنندگان اسباب بازی ایران هستن و تو نمایشگاه های تخصصی که هستن اینا شرکت میکنن، خلاصه مشتری های خاص خودشون هم دارن.
در متشکریم. پایان بخش داوری کسب و کار سرکار خانم صادقی و جناب آقای پورطالبی. دوستان شنونده، همچنان سامانه میدون رو یادتون نره، میدون داتایار و کلمه میدون به 3036-37. اگه صاحب کسب و کار هستید، کارآفرین هستید، ایده پرداز هستید، میخواید خودتون رو معرفی کنید، بریم سراغ بخش مشاوره اقتصادیمون با جناب آقای دکتر کیارش عباس‌زاده. آقای دکتر بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمتتون. هست کنم دیگه چیزی رو برای گفتم باقی نمیذارن، انقدر بسته‌بندی‌هایی که چیزایی که داخل این پکیج ها هستش قشنگ و با کیفیته که
خدایش ما
واقعا تبریک میگم خدمتتون، خدمت این خانواده ای که هم کارآفرینی کردن هم خلق ارزش انجام دادن. امیدوارم که تو مسابقه میدون بتونید خیلی موفق باشید. ان شاءالله اگر داورها نظرشون مثبت بود و شما حضور پیدا کردید، به نظرم مسیر برای موفقیت شما خیلی باز است.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. پایان بخش مشاوره اقتصادی کسب و کار سرکار خانم صادقی از شهرستان میبود و جناب آقای پورطالبی همسرشون. بریم سراغ نتیجه داوری کسب و کار سرکار خانم صادقی و همسرشون که در حوزه طراحی تولید اسباب بازی با رویکرد ریاضی بودند، از بیان آقای دکتر ولیزاده.
با توجه به مشورتی که با همکاران و دوستان داور داشتیم، کسب و کار خانم صادقی کسب و کاری بود که نیاز جامعه میتونه باشه و بسیار تولیداتشون با کیفیت بود. ما یه شرطی براش میذاریم، به شرط اینکه یه طرح خوب و یه بیزینس پلن خوب تهیه کنه. در صورت تهیه بیزینس پلن خوب و تر خوب در برنامه میدون مشارکت کنه.
بسیار عالی، متشکرم ازتون آقای دکتر ولی‌زاده.
من میتونم تو مسابقه میدون شرکت کنم؟
همه میتونن تو مسابقه میدون شرکت کنن. اینجا میدون رقابته، همه میتونید شرکت کنید.
میدون از رادیا اقتصاد.
خب سامانه پیامکی 3036-37 رو همچنان یادتون نره، کلمه میدون رو بفرستید به این سامانه اگه تولید کننده هستید، اگه کارآفرین هستید، اگه جزو اهالی کسب و کار هستید. اما بهتون بگم که امروز در خدمت سه شرکت کننده بودیم. آقای جواد نجاتی تولید کننده کفش بودند، از شهر صفادشت آمده بودند، 66 سالشون بود. قرار شد که از خدمات مشاوره ای سامانه میدون استفاده کنند. سرکار خانم سارا حسنی از استان سمنان آمده بودند، شهرستان دامغان، کارشناسی ارشد منابع انسانی، در زمینه تجهیزات پزشکی و البسه اتاق عمل فعالیت میکردن. ایشون قرار شد در مسابقه میدون شبکه سه سیما دیده بشن. شرکت کننده آخرمون هم سرکار خانم الهام صادقی از شهرستان میبود و همراه همسرشون آقای پورطالبی آمده بودن، در حوزه طراحی و ساخت اسباب بازی با رویکرد ریاضی فعالیت میکردن قرار شد به شرط تهیه طرح خوب اقتصادی در میدان شبکه سه سیما دیده بشن. سامانه میدون دات آی آر و سامانه پیامکی 30036-37. خدا نگهدار.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیرعامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
من خودم شاید از یک حرفی از یک بزرگ شروع کردم کارم رو، اینکه به من گفت الان شاگردی کن تا به استادی برسی. یک روز با همون شخصی که شاید استاد من بود شدیم همکار و در یک شرایطی که پیش اومد من کارهامو میدادم و ایشان انجام میدادن و اونجا بود که گفت تو از من پیشی گرفتی. به نظر من اگر پله پله آدم شروع بکنه قطعا به جایگاه‌های خیلی بالایی میرسه.
بانو معصومه حیدری زرگرانی، دانش‌آموخته رشته حسابداری، از معدود تولید کنندگان چرم گیاهی در کشور، عضو کانون کارآفرینان استان کرمانشاه.
من کرمانشاه به دنیا اومدم. پدرم شغلش کشاورزی بود، تابستونا حالا کار کشاورزی رو انجام میداد و خب در کنارش باغداری میکرد. مادرم خانه‌دار بود و یکی از بازی‌های من از کودکی این بود که شاید تو کوچه بازی میکردن بچه‌ها، ولی من میرفتم و به هر کدومشون یک کاری رو میدادم که انجام بدن. یکی از عمده کارهایی که انجام میدادیم تا از همون بچگی کاشت گل و گیاه توی گلدون بود، یعنی یه جورایی مدیریت میکردم و در نهایت اون گل و گیاهی که توی گلدون میکاشتیم، خب اون وقتا که نمیومدن از ما بخرن، ما میرفتیم خب اینا رو به نزدیکترین افراد خانواده خودمون میفروختیم. خب مثلا گل که دیگه بزرگ شده بود، گلای خونگی، بعد از مدت‌ها تقریبا یکی دو سال بعدش ما شروع کردیم توی اون گلدونا گوجه و خیار و سبزیجات می‌کاشتیم. این یکی از بازی‌های من تو کودکی بود. اینا رو می‌بردم حالا اعضای نزدیک خانواده که می‌دونستم اینا رو می‌خرن از ما، از عمو، دایی، خاله، اینا رو به اونا می‌فروختیم با مبلغ کم، ولی خب یک کاری بود که به عنوان بازی ما اینو انتخابش کرده بودیم، نه منبع درآمد، و هیچ وقت فکر اینو نمی‌کردیم که شاید یه روزی این کارایی که داریم انجام میدیم تو بزرگی ما تأثیر بذاره. تو دوران کودکیم هر کاری که می‌کردیم، هر گل و گیاهی که می‌فروختیم، پولش رو مجدد برمیگردوندیم، باهاش گلدون می‌خریدیم، خاک می‌گرفتیم و بعد دوباره مجدد شروع می‌کردیم به کار کشت و این جور چیزا. کم که گذشت من علاقه خاصی پیدا کردم به درست کردن اسفندهایی که توی خونه آویزون می‌کردن. یه چوب رو درست می‌کردیم، دورش با نخای رنگی حالا تزئین می‌کردیم، بعدش اسفندها رو بهش آویزون می‌کردیم. یک کار خیلی قشنگی بود که این رو یه خورده گسترده تر فروختیم. اینا رو مثلا می آوردیم بین همسایه ها، کسایی که خیلی دوست داشتن، مشتاق بودن، می خریدن اینا رو از ما و من پولش رو مجدد برمی گردوندم توی کار. و خب هرگز فکر اینو نمی کردم که یه روزی این استارت کارآفرینی من بشه. اما خب تو دوره تقریبا میشه گفت 5-6 سالگی که یادم میاد، تا سن تقریبا 8-9 سالگی من این کارا رو انجام میدادم.
آموزش های داوطلبانه خانم حیدری به افراد آسیب پذیر فرصتی شد تا خودشون در کنار هنرمندان کار روی چرم رو یاد بگیرن.
من از سن 18 سالگی که وارد دانشگاه شدم رشته فنی بودم، توی رشته حسابداری داشتم درس می‌خوندم، همون دانشگاه دولتی رشته حسابداری قبول شدم. با توجه به این که رشته‌های فنی همشون توی ترم آخرشون درس کارآفرینی رو دارن، من درس کارآفرینی رو داشتم سر کلاس پاس می‌کردم. اونجا استادمون به ما گفت که ما نه درس می‌دیم نه کتاب داریم، این درس صرفاً اینه که شما زمانی که از این کلاس میرید یک شغلی رو ایجاد کرده باشید و برای شما در طول ترم درآمد هم داشته باشه. این باعث شد که همون موقع من فکر کنم که یک شرکتی رو تأسیس کنم، در کنارش توی حالا چارچوب اون شرکت من هم کارهای خدماتی، تولیدی و بازرگانی رو داشته باشم. یعنی اون وقتا من یک دیدگاه کلی داشتم، یعنی این نبود که بگم میدونم بازرگانی چیه، میدونم تولیدی دقیقاً چیه، خدماتی دقیقاً چیه، ولی با توجه به اون تئوری‌هایی که تا اون لحظه من خونده بودم و میدونستم به صورت کلی نه عملی، فقط به صورت تئوری، فکر می‌کردم که حالا مثلا اینقدر راحته که من این شرکت رو تأسیس کنم. اما خب برای درس مجبور بودم که توی دو سه ماه به درآمد برسم. من خب چون شغل پدرم کشاورزی و باغداری بود، یک پیشینه داشتم ازش و میدونستم اگر یه زمانی به کمک احتیاج داشته باشم پدر هست که توی این زمینه به من کمک کنه. چیزایی که به ذهنم خطور کرد و اون لحظه توی کلاس مطرحش کردم که استاد یکی از اینا رو تایید کنه که من برم انجام بدم، چند تا پیشنهاد داشتم، یکیش تولید کود بود، یکیش تولید گل و گیاه بود که من تو بچگی انجام داده بودم و بعدیش تولید قارچ بود که من با 10 نفر از بچه‌های کلاس شروع کردیم این سه تا کار رو انجام و هر سه موفق بودن و به درآمد رسیدن. اما خب من اون ترم آخر یک مشکلی برای خانواده‌ام پیش اومد، در واقع برای پدر و مادرم توی یک تصادف یک مشکلی براشون پیش اومد و مجبور شدم که درس رو رها کنم. بعد از دو سال که این مشکل پیش اومد به خاطر رفت و آمدهایی که داشتم با یک سری افراد آشنا شدم. این افراد هنرهایی رو داشتن که بعدها خواستیم این هنرها رو به بقیه هم آموزش بدیم. در کنارش من خودم خب چون هیچ هنری نداشتم غیر از درسی که خونده بودم، گفتم که خب در کنار شما من هم شروع میکنم به آموزش درس‌های کنکوری رشته فنی رشته حسابداری. خب ما رفتیم در کنار اینکه آموزش میدادم یاد میگرفتم از بقیه دوستانی که توی این راه میومدن. خب ما کارمون فی سبیل الله بود، برای افرادی بود که از نظر مالی بضاعت مالی نداشتن، بچه‌هایی که پدراشون یا زندانی بودن یا پدرشون فوت کرده بود، حالا مثلا مددجوهای کمیته امداد بودن. ما خود مون به صورت خودجوش با دوستای خودمون شروع کردیم آموزش‌های رایگان. در کنار این که من آموزش‌های درسی می‌دادم به بچه‌ها، خب یه سری افراد بودن که به مادر و خانواده اینا آموزش‌های کارهای هنری می‌دادن. من کار قالی بافی، گلیم بافی و خب خیلی از کارهای صنایع دستی رو یاد گرفتم اونجا به صورت تجربی و خب به خاطر اینکه با دوستانی بودم که این کارو بودن. بعد از اون رشته چرم من رفتم به صورت خصوصی از یکی از دوستان آموزش دیدم، از یکی از شرکت‌های تعاونی بود که اونا هم اومده بودن حالا آموزش رایگان داشتن. در کنارش من رفتم آموزش چرم‌دوزی رو اونجا یاد گرفتم، تو سن تقریبا 22 سالگی بود. بعدش ما به خاطر یک مسئله مجبور شدیم که اساس کشی کنیم، رفتیم توی یک محله‌ای که معلولین اونجا زندگی می‌کردن، مسکن مهدی بود که متعلق به معلولین بود. تقریبا سال 95 بود که من اونجا توی پایگاه بسیج هر چیزی که بلد بودم اونجا آموزش میدادم. حالا خانواده‌ها یا خانواده‌ای بودن که معلول داشتن یا خود افراد هیچ معلولیت حالا جسمی حرکتی داشتن، می اومدن ما آموزش میدادیم بهشون. اونجا بود که من رشته چرم‌دوزی رو، چون درآمدش خیلی زیاد بود تو اون سال و خب سود خیلی زیادی هم میکرد، این باعث شد که کار چرم‌دوزی رو خیلی گسترده‌تر کنم.
بیماری همه‌گیر کرونا گرچه به خیلی از کسب و کارها آسیب زد، اما هوش خانم حیدری در کار باعث شد تا از تهدید این بیماری با تغییر کاربری در کسب و کارشون به شکلی درست استفاده کنن.
یواش یواش شروع کردم عضوگیری کردن کارگاه رو توی محله‌ای که خیلی محرومیت‌ها داشت توی کرمانشاه. شروع کردم اونجا کارگاه زدم، افراد رو جمع کردم که کار رو انجام بدن. استارت کارمون با 10 نفر شروع شد که می اومدن کارهای برش خورده چرم رو تحویل می گرفتن، می دوختن، سرهم می کردن و به من تحویل می دادن، در ازاش حالا یه مبلغی رو می گرفتن. و خب ما اون وقتا خیلی درباره فروش اولش حالا خیلی به مشکل بر نمیخوردیم، چون اطرافیان ما کسایی بودن که تا به محض اینکه میدونستن ما کارمون اینه و کسایی که برامون کار میکنن افرادی هستن که از نظر مالی ضعیف هستن، اینا میومدن حالا حتی اگر نیاز هم نداشتن خرید میکردن.
بله.
این باعث میشد که مشکلی برای فروش نداشته باشیم. اما تو سال 97 دیگه خواستیم که مجوز بگیرم، رفتم دنبال کارهای خیلی بزرگتر، کار رو حالا مثلا برندسازی کنم دیگه. خب به هر حال کارمون گرفته بود، خرید فروش همه چی عالی بود. سال 97 بود که کار خیلی بزرگ شد، تقریبا مثلا یک ماهی شروع کردم تحقیق کردن درباره اینکه از کجا مجوز بگیرم بهتره، و خب به هر حال مالیات ها کمتر میشن، و خب کارگاه هم رو کجا بزنم که من مجبور نشم به خاطرش یک مغازه برای فروش داشته باشم، یعنی کارگاه هم توی یه مکانی باشه که افراد بیان از خود کارگاه خرید کنن، کارگاه هم محل فروش هم بشه هم کارگاه تولید هم بشه. و خب بعد از یک ماه به این نتیجه رسیدم که آره کارگاه هم رو توی یک مکانی بذارم و مجوز هم از اداره میراث فرهنگی گرفتم، اونجا آشنا شدم با دوستان دیگه، از تجربه هاشون استفاده کردم، و اینکه تقریبا میشه گفت عضوگیری ها من بیشتر شد، نیروهای کاریمون تا تقریبا 300 نفر هم رفت. اما خب به صورت دائمی ما به اینا کار نمیدادیم، طوری بود که افراد می اومدن کارها رو تحویل می گرفتن، بر اساس کاری که انجام داده بودن ماهانه حقوقشون رو دریافت میکردن.
همشون مصنوعات چرمی تولید میکردن خانم بیدری؟ بله.
خب من تو اون سال که نیروها رو افزایش دادم به فکر این افتادم یه سری تجهیزات و ماشینالات تهیه بکنم، اما خب دیدم که بازار برای کارهای دستی خیلی طرفدار بیشتری داره، برای همین اگر نیاز داشتم به کارها و ماشینالات دیگه ترجیحاً بیرون کارهامو میدادم، برش میزدم با دستگاه‌های برش و خب تحویل میگرفتیم، دوختارو میدادیم به خانم‌ها، توی کارگاه انجام میدادن. کارهای تولیدی چرممون که شامل کیف و کفش و کمربند و تمام مصنوعات تولیدی که از چرم تولید میشد ما توی مجموعهمون داشتیم انجام میدادیم، و خب این کارهای چرمی در کنارش ما فکر کردیم که باید کفش رو هم داشته باشیم، برای همین کارگاه تولید کفش تقریبا یه سرمایه خیلی بیشتری میخواست، دستگاه های پرس میخواست، یه سری دستگاه های مخصوص میخواست برای تولید کفش های چرمی. خب ما ترجیحاً رفتیم با یک تحقیق خیلی کوتاه مدت یک کارگاه تولید کفش هم زدیم در کنار کارگاه تولید محصولات چرمی، کیف و کمربند و اینجور چیزا. ما کارگاه تولید کفش هم آوردیم توی استان کرمانشاه، برای اولین بار استارتش رو زدیم. ما با 108 نفر تولیداتمون رو داشتیم ادامه میدادیم که برخورد کردیم به کرونا، و خب بازارها تعطیل شدن، کارگاه ها تعطیل شدن، متاسفانه این باعث شد که ما هم کارهامون رو موقتا تعطیل کنیم. اما خب به هر حال برای من که مدت طولانی کار کرده بودم، از اول کرونا شروع کردیم تولید ماسک. تقریبا زمانی که ماسک هیچ جایی پیدا نمی‌شد ما ماسک رو استارت زدیم، تقریبا میشه گفت تغییر کاربری دادیم. همون افراد رو که پشت چرخ‌ها نشسته بودن مجدد آوردیم برای این کار، و بعد تقریبا میشه گفت یک سال بعدش ما مجددا برگشتیم به تولید محصولات چرمی.
با کم رنگ‌تر شدن فشار بیماری همگیر کرونا بر کسب و کارها، این ایده های تازه بود که به ذهن خانم حیدری می رسید.
با برگشتنمون به تولید محصولات چرمی این فکر به ذهنم رسید که خود چرم رو چرا ما خودمون تولید نکنیم. اونجا بود که پارک علم و فناوری استان کرمانشاه آشنا شدیم، من اونجا وام گرفتم و خب متوجه شدم که اونجا یه سری پشتیبانی ها انجام میشه. این جرقه به ذهنم خورد که خود چرم رو بخوایم تولید کنیم، و خب خود چرم توی ایران اصلا تولید نمیشه، یه چیزیه که پوستهای حیوانات رو میفرستن بیرون از کشور، اونجا یه سری کارا روش انجام میشه و مجدد برمیگرده، چون ما توی ایران این قابلیت رو نداریم. حالا یه سری شرکت ها استارت اینو زده بودن، اما خب ما فکر اینو کردیم که چرم گیاهی تولید کنیم. توی جهان مهندسی معکوس حساب میشه، چون 100 سال پیش تقریبا توی کشور مکزیک توی آمریکا این کار انجام شده بود توسط دوتا کارآفرین، این کار قبلا استارت خورده بود، اما خب توی ایران هیچ کس این کار نکرده بود. بعد از یه مدت تحقیق سعی کردیم که خودمون تولید کنیم. زمانی که من میخواستم از ایران برم تا با یک نفر دیدار کنم که این فرمول رو ازش بخرم، متوجه شدم که همینجا توی کرمانشاه یک سری آزمایشگاه هستن که خیلی قدرترن و اگه به اینا بدم حتما انجام میدن. بنابراین همین کار رو توی کرمانشاه انجام دادیم. اما خب چون تمرکز خیلی بالایی میخواست این کار و خب به هر حال پیگیری میخواست، رفت آمد داشت، من موقتا حالا یه سری مسائل هم در کنارش پیش اومد، کارگاه های تولید کیف و کفش رو متوقف کردم تا زمانی که چرمم تولید بشه و با چرم خودم استارت کارم رو بزنم. بعد از یه مدت من یکی از کارگاهام رو تقریبا چند ماه پیش مجددا شروع کردم، کارگاه رو دایر کردم و تقریبا بگینگی این کارگاه داره فعالیت میکنه و محصولات چرمی برای ما تولید میکنن.
بالاخره اون چیزی که در ذهنتون بود رسید.